برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شال گل خواجه هستم که استودیوی مرکزی شما از آن را همراهی میکنم و در برنامه امروز 14 انور این موضوع را داریم. در اصفهان نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تنش‌های مرزی را بحث میکنند، رهبران هیئت خوشبینند. 16 مصالحه با مشتریان، دادگاه به مسئولین طرح منزل دسترس 2 روز مهلت داد که مبلغ جبر دیده ها را برگردانند.
ما شدی که اینکه خانه هم نه این روز تیار شیر است می رویم، این خانه ها را نگشتن، نه خیلی ها را خفیدن خکم کردن.
و با امیدی کمک پدری برای جراحی و نجات فرزندش از افراد خیرخو امداد می طلبد.
نواسیبرس هم ورچکی اپراتسیا کرد، 1 میلیون، 1.5 میلیون گفت، 1.5 میلیون روسیه.
امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در نویه اصفهان برای حل تنش‌های مرزی سر میز مذاکرات نشستند. طرف تاجیکستان را عظیم ابراهیم، معاون نخست وزیر و هیئت قرغیزستان را همتای اوجینیش رزاقف نمایندگی دارند. قبل از آغاز گفتگو جانب‌ها در رو بروی خبرنگاران آیدی انتظاراتشان از مذاکرات سخن کردند و تاکید نمودند که باید امنیت و همزیستی ساکنان دو طرف مرز حفظ کرده شود.
مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای حل مسئله های مرزی و به خصوص کم کردن مناقشه ها بین ساکنان دهه های نزد سرحدی روز 14 ینور در اصفهان آغاز شد. دو طرف اعتراف می کنند که وضع در مرز پیچیده است. جانب تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم رهبری دارد، هیئت قرغیزستان را معاون سروزیر آن کشور جینیش رزاقوف.
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است.
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر می برند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت های است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهاد های قدرتی دو کشور نیز شاملند. مذاکرات در حال برگزار می شود که ماه های اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندازی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور امسال در مرز تاجیکستان با قرغیزستان مناقشه روی داد. هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می کنند. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالها باز ادامه دارد.
دادگاه شهر دوشنبه امروز به مسئولان سابق طرح منزل دسترس امکانیت داد که تا 16 ینور با مشتریان خود سازش کنند و پولهای آنها را برگردانند. در عکس حال آنها پشت پنجره می روند. دوستانی هفته گذشته برای سابق رهبری این طرح و همراهانش مهلتهای طولانی زندان را تقاضا کرده بود. فعلا بیش از 200 مشتری منزل دسترس نه پول خود را بازپس گرفتند و نه صاحب خانه شدند. جبر دیده ها می گویند زندانی شدن مسئولین به فایده آنها نیست.
نماینده دادستانی از دادگاه خواست که نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزلی دسترس را 22 سال از آزادی محروم کند. همچنین برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف و خوجمقل رسولوف، خورشید خواجایوف و علیوف 10 سالی زندان طلب کرده بود. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزلی دسترس صورت گرفته، بررسی این پرونده 1 سال باز ادامه دارد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند.
من پول دولت بسپردم، من نعیموف به نسپردم، من دیگر شخصان به نسپردم. من از دولت خواهش میکنم که پول من را برقرار کند. من دیگرش نمیدونم چی چاره میبیند، چی حکمی برای برای من نشته، هیچی گفته نمیتونم.
مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند که ده ها نفر از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول گرفته و به خزینه طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نعیموف در مرافعه دادگاهی به جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داد. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند.
14 اتاج برآمدگی بود. ما شدی که این خانه هم نه این روز تیار شیرس می رویم. این خانه را نگرفتن، نه خیلی یار تفیدن محکم کردن. خیلی ما همی طلب داریم ای دولت که خانه ما را بگیرن به تنخو ما کم بغلوک جو بریم.
نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه اوگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستان تقاضا کرد تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند.
در شرنامه مخصوص نوشته نشده است که پول البته به بانک امانت بانک سپرده شود. این سخنان در شرنامه ما نیست. لیکن ما را برای آن گناهگار میکنند که شما در امانت بانک مبلغ را نسپردید.
عیبدار شونده ها در مرافعی دادگاهی گفتند که به قدر امکان تلاش خواهند کرد پول مشتریان را بازپس دهند. این شرکت در مجموع از 300 مشتری قرضدار بود. حالا از این شماره 220 مشتری دیگر مانده است که منتظری گرفتن پول هایشان از این شرکت هستند.
بینندگان عزیز، تو این دخواه برنامه برای شما در برای مذاکرات توجکستان و قرزستان و بسته به بحث مرزی معلوم دادیم. همچنین گزارش داشتیم در برای شانسی دودگو به مسئولان پیشینی طرح منزل دسترس. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از این در برای گرفتارون بیماری دل در توجکستان صحبت میکنیم. در توجکستان مقامات رو جوانشوی بیماری قلب به تشویش آورده است. تنها در سال گذشته ولیدین صدها کودک به پزشکان مراجعه کردند تا اینکه به دل دردمند فرزندانشان به قبل مرهم شوند. در عکس مورید خانواده ها برای جراحی کردن دست کوتاه دارند و از افراد خیرخواه کمک میپرسند. به مثل قهرمانی نوبتی ما که نیز به امید یاری است. سروینوز روحولو در این باره نقل میکند.
شمسیدین رو از روز تولد درد قلب رنج می دید. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالان او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمادگی می گیرند، شمسیدین و والدانش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج بلکه برای نجات جانی پسرشان ضرور است.
نواسی بیرستگم ورچکی اپیراتسا کد یک نیم میلیون گفت. یکنی میلیون روسیه. وقتی که او مرده گفت که ادام ما مثال یکم اپیراسشان ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دستاد هزار.
شمسیدین را یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این بار در خارج از کشور جراحی شود. والدانش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبابت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حالا وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان با او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد.
سال یک تا اپارات های فیدیه اپیراتسیا میگفته آنو را و همه اپاراتا یدینی او دامی روسیه بدست در هندوستان روسیه در دو توچکا دای هندوستان دام در لیلینگراد و خیلی راست.
رمضان عمروف پدر شمسیدین به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمی کند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده به بیزاعتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امید پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک می توانند جان شمسیدین را نجات دهند. بنابر اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایی و دکتر دلشناس در شعبه دل و تربودی کودکانه بیمارخانه قریه بالا گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое.
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
этого ребёнка, как говорится, делать аборт.
танҳо дар як соли гузашта ба шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи беморхонаи қарияи боло ҳудуди 1000 нафар муроҷиат карданд, ки фарзандони онҳо аз нуқси модарзодии қалб ранҷ мекашанд. масъулини ин шӯъба мегӯянд, ин рақам дар муқоиса ба соли 2018 ҳудуди 50% бештар аст. табибон мегӯянд ҷарроҳии дил мушкил ва гаронарзиш аст. барои гузаронидани ин навъи ҷарроҳӣ дар тоҷикистон вобаста ба дараҷаи он аз 30 то 100 ҳазор сомонӣ зарур аст.
дар як соли гузашта дар тоҷикистон 170 нафар бар асари офатҳои табиӣ ва нохуш ҳалок шуданд. ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар байни қурбониён онҳое низ ҳастанд, ки аз сармои шадид фавтиданд. ин натиҷагирӣ дар ҳолест, ки таи чанд рӯзи ахир минтақаҳои осиёи миёна ва афғонистонро сармои сахт фаро гирифтааст. ҳавошиносон ҳушдор медиҳанд, ки ҳаво боз ҳам хунуктар мешавад. дар чунин вазъият даҳҳо хонаводаҳо дар афғонистон, ки аз бими ноамни хонаҳои худро тарк карда буданд, боз ҳам дар рӯбарӯи таҳдиди марг қарор гирифтаанд. ҷузъиёт аз Мумин Аҳмадӣ.
хонабардӯш дар сармои зимистон ба иллати ноамниҳо ва фақр аз манотиқашон беҷо шудаанд, аммо ҳанӯз ҳам бо мушкилоти зиёде даст ба гиребон ҳастанд. гулвина аз лағмон дар кобул паноҳ бурдааст, вале ин ҷо низ аз як сӯи ҳайрони рӯзгор аст ва аз тарафи дигар аз бесарпаноҳӣ. бошандагони ин паноҳгоҳҳо дар зимистони сард зери ҳамин хаймаҳо зиндагӣ мекунанд.
дар зимистон кор ҳам нест. ин пластикҳоро месозонем. дар ин зимистон авлодоем тамомашон мариз шуданд. ҳар шаб меравам ба инҳо печкорӣ тазриқ мекунам.
дар кобул ба иловаи ин паноҳгоҳ боз 45 урдугоҳи дигар вуҷуд дорад, ки хонаводаҳои беҷомонда дар онҷо ба сар мебаранд.
инҷо зиндагӣ кардан бисёр сахт аст. ҳайвон ҳам дар инҷо зиндагӣ кардан наметавонад, вале мо маҷбур ҳастем зиндагӣ мекунем. тавони инро надорем, ки бароем замин бигирем ва ободаш кунем. тавони харидани орд, чӯб, руғанро надорем. маҷбур ҳастем бо ҳамин вазъият бисозем.
кору рӯзгор надорем. барои омӯзиш ба мактаб дастрасӣ надорем. маризиҳои мо зиёд аст. ҷое, ки ҳастем муносиб зистан нест. мушкилот хеле зиёд дорем.
хона ва замин барои мардумои мустаҳаб беҷо шуда ва одаткунинда иншоалло мушкили сарпаноашон ҳал шавад ба умеди худованд.
ин дар ҳолест, ки вазорати муҳоҷират ва бозгаштаҳо ахиран ба тақсими замин ба 2000 хонаводаи беҷомонда ва бозгашта шурӯъ кардааст.
ҷаноб, аз имрӯз шурӯъ чӣ теъдоди инҳо баъд бар асоси ҳамун чорчӯбӣ, ки дар фармон 305 мушаххас шуда мустаҳақ ташхис дода мешавад ва ин ки чӣ теъдод мераса, баъд аз сабту роҷистару биометрику чеклистҳое ки аз фурмо баррасӣ шава, боз дар ниҳоят мушаххас мешавад.
тибқи омори вазорати муҳоҷират ва бозгаштаҳо феълан 95 ҳазор бинобар ноамниҳо аз манотиқашон беҷо шудаанд. аз ин омор 9 ҳазор хонаводаҳои беҷошудаи дохилӣ дар кобул ба сар мебаранд. доштани аснади муҳоҷират барои бозгаштаҳо ва 5 сол зиндагӣ кардан дар кобул барои беҷошудагони дохилӣ аз талаботе ҳастанд, ки дар асоси он барояшон замин дода мешаванд.
мақомот Теҳрон чанд нафарро дар доираи парвандаи сарнагунсозии боинги ширкати ҳавопаймоии Украина боздошт карданд. Ғулом Ҳусайн Исмоилӣ, сухангӯи додгоҳи Эрон, гуфт ҳамаи боздоштшудагон дар суқут додани ҳавопаймо даст доранд. аммо гуфта намешавад, ки дар маҷмӯ чанд нафар боздошт шудааст. ҳасани рӯҳонӣ, президенти Эрон, низ субҳи имрӯз ваъда дод, ҳамаи гунаҳгорон муҷозот хоҳанд шуд. 57 тан аз 176 қурбонии ҳавопаймои украинӣ, ки рӯзи чоршанбеи 8 январ аз Теҳрон ба Киев парвоз мекард ва сӯи сипоҳи посдорони Эрон сарнагун шуд, эрониву канадаӣ буданд. ва бинандагони азиз, бо сипос аз якоеки шумо, ки то ин сонияҳо моро тамошо кардед. барномаи хабариро барои имрӯз дар ҳамин ҷо анҷом медиҳем ва чун ҳамеша хабарҳои рӯзро дар вебсайти Радиои Озодӣ бихонед ва гузоришҳои ҷолибро метавонед дар Озодӣ видео канали мо дар ютуб тамошо кунед. фаромӯш насозед, ки субҳи фардо нахуст навиди бомдодӣ тақдими шумо азизон мегардад. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.
Ҳазин, то хима من میگم خیلی ارزان شده، 2-3 سومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از منگل بهاری مرادی میشنوید. پرزیدنت ایران حسن روحانی در برابر اعتراض‌های سخت خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای بررسی سرنگونی هواپیمای مسافربر اوکراینی از طرف دفاع ضد هوایی این کشور شد. همه 176 نفر که سوار هواپیما بودند در فاجعه کشته شده اند. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی روز 14 آذر گفت همه مسئولان خطای بخشیده نشونده باید جزا داده شوند. حسن روحانی همچنین از مسئولان خواست
این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن، تمام پروسه رو توضیح بدن، از صبح چهارشنبه‌ای که حادثه پیش آمده تا این پروسه‌ای که جمعه شب به جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی رسیده، همه این پروسه رو برای مردم توضیح بدن.
اعتراض ها در شهرهای ایران روز 11 آذر پس از آنکه ارتش این کشور گفت هواپیمای بوئینگ 800-737 از سوی مشکی ضد هواپیمایی ایران پس از چند دقیقه پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ناخواست زده سرنگون کرده شد سر شدند. فاجعه پس از حمله مشکی ایران به ضد پایگاه های نظامی امریکا در عراق روی داد. مقامات ایران چند کس را برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بوئینگ 800-737 دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه ایران گفت همه دستگیر شدگان در سرنگونی هواپیما دست دارند، اما گفته نمی شود که همگی چند نفر دستگیر شده اند. مایک پومپیو وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا گفت از میان بردن قاسم سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی یک جزئی استراتژی گسترده گرفتن پیش راهی دشمنان آمریکا بود و این استراتژی چین و روسیه را نیز فرا خواهد گرفت. پومپیو روز دوشنبه هنگام سخنرانی در دانشکده گوور زیر نام برقرار سازی سیاست پیشگیری کننده نمونه ایرانی سخنرانی کرد. دشمن باید فهمد که ما نه تنها توان طلبی پاسخی عملهایش را داریم، بلکه می توانیم آن را نیز انجام دهیم، اظهار داشت پومپیو. او همچنین حکومت پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا باراک اوباما را برای امضای سازشنامه هسته‌ای در سال 2015 با ایران تنقید کرد. با گفته وزیر کارهای خارجه آمریکا، مقصد استراتژی پیشگیری کننده آمریکا تنها ایران نیست. او فرستادن سلاح را به اوکراین، محکوم کردن سازشنامه نابودکنی مشکهای کوتاه و میانه پرواز و آزمایش مشکهای آمریکایی میانه پرواز را جزئی از تلاش‌های استراتژی نسبت به روسیه نامید. ما مفهوم پیشگیری کننده را برقرار می‌سازیم، افزود پومپیو. وکیلان نوی مجلس خلقی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جهانگیر آرتیقوف را دوباره رئیس شهر انتخاب کردند. نامزدی آرتیخوجایف را به این مقام پرزیدنت ازبکستان شفکت مرزیایف پیشنهاد کرده است. رسانه های محلی ازبکستان 11 آذر خبر دادند که مرزیایف با رفت باسازی باغ ملی کشورش به نام علیشیر نوایی شناس شده، در رفت آن آرتیخوجایف به او درباره ساختمان های خبر داده است که گفته می شود در تاشکند ساخته شوند. طوری از خبرها معلوم شد آرتیخوجایف که 3 ماه پیش از سوی جامعه و پرزیدنت ازبکستان تنقید شده بود، سال 2020 نیز پایتخت این کشور را رهبری خواهد کرد. دادگاهی در اوکراین امروز 14 آذر شکایت بلاگ‌نویس قزاقستانی ژنارا احمد همسفی رهبر انتخاب دموکراتی قزاقستان مختار ابلیازوف را با بررسی خواهد گرفت. ژنارا احمدوف از بالای قرار خدمات مهاجرتی اوکراین در پیوند با رد کردن درخواست پناهندگی وی به دادگاه شکایت برد. گروهی از وکیلان پارلمان ایتالیا اخیراً به پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند با پرونده ژنارا احمد مراجعت کردند. وکیلان اظهار امیدواری کردند که دادگاه قرارش را به نفع بلاگ‌نویس قزاقستانی صادر میکند. دادگاه شهری الماتای قزاقستان شکایت اکسانا تن مادر ورزشکار دنیس تن را برای به جوابگاری کشیدن دو کارمند پلیسی را رد کرد که تابستان سال 2018 شاهد قتل پسرش شده بودند. اکسانا تین، ناظران عادل‌بگ موسایف و عظمت نورپیسف را در بی‌عملی عیبدار می‌کرد. آنها 19 ایولی سال 2018 در نزدیکی محل کشتار بودند. این دو کارمند پلیس در دایره پرونده کشتار همچون شاهد بیانات داده گفتند که حادثه در پیش چشم آنها روی داده است. ولی ماموران پلیس زمانی با کمک ورزشکار شتابیدند که او الکای زخمی بود. اکسانا تین از دادگاه خواست عملی کارمندان پلیس موشکافانه تحقیق و معین کرده شود که آن روز آنها می توانستند از کشته شدن پسرش پیشگیری کنند یا نه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مسئله‌های مرزی و بخصوص کم کردن مناقشه‌ها بین ساکنان ده‌های نزد سرحدی روز 14 ینور در محله گلستان اسفره آغاز شد. دو طرف اعتراف می‌کنند که وضع در مرز پیچیده است، اما تاکید می‌کنند که باید امنیت ساکنان حفظ شود. جانب تاجیکستان عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر رهبری دارد. هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیش رزاقوف روز 14 ینور پیش از آغاز مذاکرات در اسفره گفت تاجیکان قرقیزها دوست و برادر هستند، ولی حل مسئله مرز اولین درجه است. او گفت
ملت های ما با هم نزدیک و برادرند و وظیفه ما حل مسئله های مرزی می باشد.
معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت مسئله مرز و مناقشه های ساکنان نزد سرحدی یکی از موضوعهای دردناک و موضوع اساسی مذاکرات است. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان گفت در منطقه اول مرزهای اتحاد شوروی بود و سپس کشورهای مستقل تشکیل شدند که ضرورت معین کردن خط مرز را به میان آورده است. عظیم ابراهیم افزود
مردمی که در اینجا زندگی دارند عصرها باز با هم مسئولیت آمیز به سر میبرند و خش و تبار شدند. امروز هم هیچ حادثه نشده است که به طرف یک دیگر سنگ اندازند.
این صحبت هایی است که رهبران هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان پیش از مذاکرات و در روبروی خبرنگاران بیان کردند، ولی آنچه که در نشست های جداگانه و پس درهای بسته می گذرد تا حال به مطبوعات معلوم نیست. به هیئت های دو جانب رهبران نهادهای قدرتی دو کشور نیز شاملند، اما مذاکرات در حال برگزار می شود که ماهای اخیر وضعیت در مرز دو کشور پیچیده شده، بر اثر سنگ اندوزی و تیرپرانی چند نفر زخمی و کشته شدند. از جمله شب 10 ینور امسال در مرز تاجیکستان با قرقیزستان نیزا سر زد. آن شب صدای تیر شنیده شده از ساکنان نزد مرزی به سوی ماشین‌های یکدیگر سنگ پرتافتند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرقیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. روز 13 ینور چند نفر در بیشکر گرد همایی کرده و آزادی بازداشت شده‌ها را طلب نمودند. سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 12 ینور گفتند اوضاع در مرز دو کشور مرکب ولی زیر نظارت باقی می‌ماند و دیگر صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد. سر ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان و کمیته مرزبانی قرقیزستان گفتند پاسبانان از دو طرف مرز گشت زنی را ادامه می‌دهند و جنجال و کشمکش دیگر دیدن نمی‌شود، ولی عین زمان هر دو طرف یکدیگر را به سر زدن مناقشه متهم می‌کنند. مقامات می‌گویند یکی از سبب‌های اساسی مناقشه کاملاً مشخص نبودن مرزهای دو کشور است. از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومترش معین و علامت‌گذاری نشده است. بحث و گفتگو سر منطقه‌های باقی مانده سال‌ها باز ادامه دارد، اما بی‌نتیجه. دو طرف برای حل مسئله راه‌های گوناگون و خریطه‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنند. در حالی که هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان مشغول تعیین خط مرز هستند، ساکنان ده‌های نزد سرحدی گاه برای صاحبی به منبع آب و چراگاه و راه و زمین با هم دست به گریبان می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جاستین تریودو نخست وزیر کانادا روز 13 ژانویه در مصاحبه تلویزیونی گفت اگر تنی در منطقه بالا نمی گرفت، کسانی که در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران جان باختند حالا در پهلوی خانواده های خود بودند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. 57 نفر از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که روز 8 ژانویه از تهران به کیو پرواز میکرد و از سوی سپاه پاسداران ایران سرنگون کرده شد، ایرانی کانادایی بودند. در میان قربانیان این حادثه شهروندان ایران، افغانستان و اوکراین نیز هستند. نخست وزیر کانادا در مصاحبه با شبکه گلوبال نیوز در جواب پرسش درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی در جریان تنش بین ایران و آمریکا گفته است که فکر میکند اگر تنش نبود و اگر اخیراً تنش در منطقه بالا نمی گرفت، حالا آن کانادایی ها در پهلوی خانواده های خود بودند. نخست وزیر کانادا از این قبل در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت:
176 lives were
صبح چهارشنبه گذشته در دوام چند دقیقه 176 نفر نابود کرده شدند. کودکان، پدر و مادران، خواهر و برادران، دوستان و همراهان اکنون پس از تلفات بی‌بها حیات خود را باید برقرار کنند. شما می توانید خود را خیلی تنها حس کنید، اما شما تنها نیستید. تمام کشور با شماست. امشب پگاه و در تمام سالهای در پیش ایستاده ما آینده ای را بنیاد خواهیم کرد که همه ما یک جای آرزو داشتیم.
وای اضافه کرد که این حادثه است که در زمان جنگ و درگیری روی می دهد و بیگناهان بهایش را می پردازند. جاستین تریودو در ادامه گفت که مقامات امریکا کانادا را در جریان عملیات کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قرار نداده بودند. در همین حال وزارت امور خارجه کانادا اعلان کرده است که هیئت کنسولی این کشور در تهران قرار دارد و خانواده های جانباختگان حادثه سقوط هواپیما می توانند با آنها تماس بگیرند. ایران و کانادا از سال 2012 رابطه دیپلماتی ندارند و روز شنبه 11 ژانویه جاستین تریودو در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواست برای شماره بیشتری از مقامات کانادایی ویزا صادر شود. حکومت ایران برای 8 منصبدار کانادایی برای پیوستن به تیم تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در اطراف تهران ویزا یا روادی داد. هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در جریان حمله مشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا در عراق در انتقام به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ در نزدیکی تهران سرنگون کرده شد. 3 روز پس از سقوط این هواپیما، ستاد کلی نیروهای مسلح ایران در بیانیه رسمی پذیرفت که سپاه دچار خطا شده، ناخواسته این هواپیما را هدف قرار داده است.
در بین یار و اخرب و افسانه می
شمسیدین از روزی تولد از درد قلب رنج می کشد. او 17 سال دارد. در سینه که اکثر همسالانی او با ارزو و نقشه های زیاد برای زندگی بعدی مکتبی آمودگی می گیرند، شمسیدین و والدینش در جستجوی حدود 200 هزار سومانی هستند. این مبلغ نه برای تحصیل در خارج، بلکه برای نجات جانی این نورس ضرور است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو می کنم. شمسیدین رو یک جراحی مشکل و گران ارزش در پیش است. او باید دوباره و این مرتبه در خارج از کشور جراحی شود. والدینش میگویند بیماری شمسیدین در 8 ماهگی معین شد و تا 12 سالگی پیوسته او را تبوبت میکردند. سال 2014 باری اول او عملیات جراحی دل را پشت سر کرد و طبیبان در قلب او نایچه گذاشتند. با گذشت 5 سال حال وضع صحتی شمسیدین بد شده است و این بار پزشکان به او توصیه دادند جراحی دوباره را در شهر نوسیبیرسک روسیه انجام دهد. آنها گفتند در تاجیکستان امکان عملیات مرکب نقصان مادرزادی قلب در شمسیدین وجود ندارد. رمضان عمرف پدری شمسیدین ساکن جماعت میرزاولی وایسف ناحیه واسه در صحبت به رادیو آزادی گفت به دلیل بیماری از مهاجرت برگشته جای کار نمیکند. دریافت این مقدار مبلغ برای این خانواده به بی‌ذاتی آنها امکان ناپذیر است. یگانه امید پدر و پسر به افراد خیرخواه است که با دراز کردن دست کمک میتوانند جان شمسیدین را نجات دهند.
وزی ما میخوام که اگر یگانه امکانیت باشه پسر ما را یاردم شود. یک نیم میلیون گفت. یک نیم میلیون روسیه. وقتی که او مرده گفت که ادام ما مثال یک ما پیرستش هم ما گذارونده گیم گفت که یک میلیون دسد هزار. یک میلیون دسد هزار هم قریب 180 هزار سامان میشود. 180 هزار هم خواهی جودی گه. ما یک آنجا ما روسیه میرفتیم یا من 5 ساله مرم دلم کسر شده گه.
بنابر اطلاعی رسمی در تاجیکستان بیش از 7000 نفر با نقص قلبی به سر میبرند که 4000ش کودک و نورس هستند. زیبا تاجیبایوا دکتر دلشناس در شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالو در صحبت به رادیو آزادی گفت این بیماری در 10 سال اخیر رو به افزایش است. این پزشک دلشناس میگوید برای پیشگیری از افزایش این بیماری باید میان ساکنان کارهای فهماندهی زیادتر صورت بگیرد تا به ازدواج های خش و تباری راه ندهند. مادران جوان دوره های اول حاملهداری را بدون عصبانیت و بیماری سیرویتی پشتی سر کنند. توجی بایوا گفت حالا برای پیشگیری از افزایش بیماری نقص مادرزادی قلب در کودکان کارهای زیادی انجام می شود.
У нас, как говорится, в первом роддоме делают это самое доплерографию на ранних стадиях развития. Уже появились, как говорится,
حالا در تولدخانه ای رقم یک دستگاه‌های وجود دارد که میتواند طفل را هنوز در ماه‌های اول در بطن مادر تشخیص کند. در حالت معین شدن نقص مادرزادی دل آنها میتوانند تصمیم بگیرند. هفته اول حامله‌داری امکان سقط جنین وجود دارد.
تنها در یک سال گذشته به شعبه دل و تربود کودکانه بیمارخانه قریه بالو حدود 1000 نفر مراجعه کردند که فرزندان آنها از نقص مادرزادی قلب رنج میکشند. پزشکان این بیمارخانه میگویند که این رقم در مقایسه با سال 2018 حدود 50% بیشتر است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک سال اخیر در کشور بیشتر از 1700 عملیات جراحی دل و رگ‌ها انجام شد که نسبت به سال 2018 زیاد بوده است. با توجه به این در سالهای اخیر بر اساس یک طرح حکومت تاجیکستان پزشکان دل را از خارج به کشور دعوت میکنند که عملیات جراحی رایگان را انجام میدهند. تحلیلگران تلاش پزشکان تاجیک برای انجام عملیات جراحی قلب بخصوص کودکان گرفتار این بیماری را موثر ارزیابی میکنند و میگویند چنین عملکرد تو اندازه میتواند بدیل دردمند ده‌ها تن کودکان و همچنین والدین آنها مرهم شود. بهار سال گذشته نیز از سوی پزشکان خارجی در کشور 100 کودک تا 18 ساله رایگان جراحی شدند. شمسیدین هم برای چنین جراحی سال پیش نام‌نویس شد، ولی پزشکان عرب بعد معاینه او تصمیم گرفتند که این جراحی مرکب باید در خارج انجام شود. طبیبان میگویند جراحی دل مشکل و گران ارزش است. برای گذراندن این نوع جراحی وابسته به درجه آن در تاجیکستان از 30 تا 100 هزار سومانی ضرور است. طبیبان میگویند با این وجود هم 90% اویلهایی که فرزندانشان دارای نقص مادرزادی قلبند در پرداخت مبلغ جراحی دست کوتاهند. شمسیدین هم میگوید بارها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دیده است که افراد توانمند توانستند سرنوشت آدمانی مثل او بیمار و نیازمند را تغییر دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک گروه از مهاجران تاجیک میگویند با وجودی بودن قرار دادگاه در باره اخراجشان به تاجیکستان آنها را از بازداشتگاه روسیه آزاد نمیکنند. مسئولان سفارت تاجیکستان گفتند این گروه مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو دستگیر شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. احمد جان رازیخوف یکی از مهاجران روز 13 ژانویه به رادیو آزادی گفت قریب 4 ماه باز او را از بازداشتگاه موقتی رها نمیکنند و معلوم نیست کی به وطن برمیگردد. رازیخوف که برای نقض قاعده بود و باش در روسیه دستگیر شده است گفت
دل کردن هم سو جامون سو بدن داد و 10 روز پس برو ما بر بلیت گفتم بلیتون سوخت وقتی سو گفت بود که دارین کار ما جواب داد سودا که من تا داد جواب دادگی آی اون دادگ ما برمدم با فهمش خبی ما گریب برمدد با وقت روی خبی با بعدی سود خبی گریب با بر روی این کارم ایجا بیسوری ها 15 کس یا تنامی یا این میجا در جایی که می مخواهیم با چند کورپس دارده ایجا.
مهاجران تاجیک به گفته خودشان در بازداشتگاه نویه گولکویچی منطقه کراسنودار نگهداری می شوند. بختوار قلندروف مهاجر دیگر تاجیک هم از این بازداشتگاه به رادیو آزادی گفت بیش از یک ماه باز در اینجا هست. با گفته او حتی قرار دادگاه را در باره دپارتاسیا نمیدهند.
این مخدمی اینجا که روی پول کورکنی امروهم پول دادن رفتن 35000 40000 پول دادن جوابشون دادن رفتن و ران فاروق دادن پول گفتن که پول کی ندارم جشیشتم بهونه کوفتسیان که فیسبوک کنترل مونده گن فیسبوک داکیومنتوی تراپ را کم کنه میگن.
اکرام جان محمد جانوف از شرایط نگهداریشان در بازداشتگاه شکایت کرد و آن را طاقت فرسا نامید. این مهاجر به گفته خودش یک نیم ماه پیش از محبس آزاد شد ولی برای گذشتن مهلت شناسنامه او را بازداشت کرده دوباره به بازداشتگاه موقتی آوردند. اما مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه ادعای مهاجران را در باره ماها باز نگهداریشان رد میکنند. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ژانویه به رادیو آزادی گفت مسئله شهروندان تاجیکستان را در بازداشتگاه نویه گولکویچی کراسنودار از نزدیک پیگیری دارند. این مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه گفت مهاجران تاجیک در این بازداشتگاه 7 نفر هستند و قسمی از آنها پیش از سال نو و باقی مانده بعد عید بازداشت شدند.
اگر که 3-4 ماه میشد که برادر این همین مرکز بازداشت موقتی با کنسول فخری ما علاقه زیچ دارند چون که کنسول فخری ما از حکومت کراسنودارسکی کرایم تویس از شروع جمعیتی نزی گوبرناتر که هستن معلومات میگیرن این معلومات پوره نادرست است برای همون عین زمان 7 کس قرار دارن.
هر هفته ده ها شهروند تاجیکستان با بهونه نداشتن سند کاری در روسیه بازداشت میشوند تا انجام تفتیش آنها را در بازداشتگاه ها نگه میدارند و بعدن از روسیه اخراج میکنند. شکایت مهاجران تاجیک در باره شرایط بعد بازداشتگاه ها در روسیه زیاد صدا میدهد. بعضی از حامیان حقوق مهاجران میگویند نظام بازداشتگاه ها در روسیه فساد زده است و به این خاطر مهاجران را به هر بهانه در این گونه مؤسسه ها نگاه میدارند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران به رادیو آزادی گفت مهلت کمترین نگهداری مهاجران در بازداشتگاه ها 10 روز و زیادش تا 2 سال و 10 روز است.
سبب پر بودن بسیار این جای ها در چیز در آن است که با این واسطه پول زیاد را مبلغ را از خود میکنند. با این خاطر حتی مهاجران تیارند که با پول خود چیپتا خرند روند ولی متاسفانه بسیار وقت اجازت نمیدهند یا که وقت رو کشول میدهند.
در 5 سال اخیر بیش از 200,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند و حالا حق سفر به این کشور را ندارند. یک سال اخیر رئیس جمهور تاجیکستان 2 دفعه عفو این گروه مهاجران را به مقامات بلندپایه روسیه به میان گذاشته است. جانب روسیه هنوز تصمیم خود را اعلان نکرده است که عفو مهاجران اخراج شده کی صورت خواهد گرفت. به گفته مقامات روسیه هر سال از تاجیکستان بیش از 1,000,000 نفر با هدف کار و زندگی به آن کشور میروند. مقامات تاجیکستان این رقم را بیش از 400,000 میدانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال در مقام اول قرار دارد. در شهر دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان که در شهر لوزان شوئیسریا جریان دارند، بعد نتیجه گیری 4 روز مسابقات، منتخب روسیه با کسب 11 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب شوئیسریا با کسب 10 مدال مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکران نورس 18 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکران روسیه، شوئیسریا و ژاپن، باز نمایندگان 8 کشور فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، شوئیسیا، کره جنوبی و نروژیا با مدال های طلا سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی ها، باز نمایندگان دو کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان، یک تایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نمی ورزد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرغیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری اشتراک دارند. بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان در لوزان 22 ژانویه به انجام می رسند. در این بازی ها بیش از 1800 ورزشگری سینشان از 14 تا 18 ساله نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش بیاتلون، بوبسلی، هوکی روی یخ، لیژه‌تازی، لیژه‌رانی کوهی، رقص روی یخ، سکلیتون، شورت تریک و غیره برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در کشور که آن را فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعلان کرده است، در دوشنبه اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. در این مسابقه 4 دسته منتخب منطقوی دوشنبه، خطلان، خطلان دو و شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت دارند. در دو بازی اول دسته دوشنبه بر تیم خطلان دو و تیم شهر و نواحی تابعه مرکز بر دسته خطلان با حساب 1-4-3 غالب شدند. حسین شادیف، مربی معروف فوتزال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه نامزدها به دسته منتخب دختران تا 19 ساله فوتزال تاجیکستان برای شرکت در اولین قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد انتخاب کرده می‌شوند. آقای شادیف افزود:
بعد از اون رویخط بازینگرایی که عمیق تحلیلگری میبینم معین کرده، تحلیلگری خود را دوام میدهیم.
در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 ژانویه با دسته ترکمنستان، 26 ژانویه با منتخب قرغیزستان، 28 ژانویه با تیم افغانستان و 29 ژانویه با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مین بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تامین بی‌خطر مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. بنا به ارزیابی شرکت های تاکسی در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار میمانند چون که امکانات خریداری ماشین های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران سوق از حساب سرمایه‌گذاری مستقیم بنیاد می‌گردد. به جز تلویزیون یخدان در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می‌شود. آمده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می‌گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم و یا 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا 1 دلار و 61 سنت بوده است. ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل 2 دلار آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوی یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور به حیث چینک پذیرفته شده. آژانسی های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته شرکت آمریکایی بوئینگ مرتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخت است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ با 2 صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو نرخ اجازتنامه برای ماشین های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخنامه نو رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت میکنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازتنامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازتنامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سومانی گران شده است. سال گذشته اجازتنامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سومانی مقرر شده بود. طبق نرخنامه نو سیاه کردن آینه پشتی نقلیه 400 سومانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سومانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سومانی اجازتنامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازتنامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استروی کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران، نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استروی کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استروی کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتان میریزند، آرماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر میرود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاج سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد بیرون 35 گرادوس خنک شمال میزنه رو پوت سب سرخ بیا یکس رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبعیت برا من یک ایشا ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبند رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمی ستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته می شود. ضمناً مهاجران حاجی سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او به مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا می بیند، شبها برایشان افطار می دهد و سفری حج کرده است. حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من بچه‌ای که می بیایم، بچه‌ای که پیش ما می بیایم، بچه‌ای کارگرای ما اکویشون رو بیایم، نه پولی پتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شمپولی دارن، همه همچین رو من بگردم می گیرم. تو اولی گرفتنش رو من پولی پتن شو می تیم، پولی متکنیک شو می تیم، پولی پرابسکه شو می تیم، همیشه همی رسخود رو من بگردم می گیرم. اون شخص افور می شه افتن کار می کنه با اوش تیگریف و برازگی یک دیگر کدی و قرض خودم رو می گیرم.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پولستانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکت میانه‌رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد، او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت:
مسکو، نه تنها مسکو، در تمام مثال روسیه، بیرون از اونم خب شاید که جوه یک نفر کار مییابد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعه میکنند، همین دو امام میخه اگه کار نیست یگون کار اونو کار میابد، وقتی که کار پیشنیاد میکنند چونی شرطنامه میکشویند. یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000، من 1,000,000 به شما میتیم، شما راضی هستید یا نه؟ از همین 10% حقی من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان، مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارجه بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است، بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومانی را تشکیل میداد، حالا با نرخ 5 سومانی یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومانی خریده، بالای آن 1 یا 1.5 سومانی اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای که روزی 10 ژانویه به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند، اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خراجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیموی دهقانان در داخل به سودا گذاشته می شود که باید به با بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سیس می شود، هم یعنی که با دیگر زراعت هم مثال چیکار میکنه از خفای دیگر زراعت میشه مثال برای پرورش دیگر زراعت. این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوص برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید، مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد، حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سرداری ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمون تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود، سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادرات لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که به پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد، از ناحیه درواز ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیادهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد، ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روسیه با دهقانا همکاری دارند، لکه با او همکاری که ما را با او درجه میفره که محصولات ما را مثال به بازارهای درکاری که به صادرات نفر برای ما پیدا کنند، در همین روسیه کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایط بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.